ساعت 21 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خانوادگی شهدای مدافع حرم تاکید کردند اگر مدافعان حرم نبودند، امروز راهپیمایی اربعین حسینی نبود. حضرت آیت الله خامنه ای روز دوشنبه 30 مهر در دیدار جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم با اشاره به شباهت حرکت مدافعان حرم اهل بیت علیهم السلام در سالهای اخیر با حرکت کسانی که در دوران خلفای عباسی با نثار جان خود نگذاشتند قبر مطهر حضرت سید الشهدا از بین برود تصریح کردند اگر آنجا کسانی فداکاری نمی کردند، امروز شوکت و هیمنه محبت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام اینجور دنیا را فرا نمی گرفت. این خشت اول و اصلی این کار را همان کسانی گذاشتند که در واقع جانشان را برای زیارت قبر حضرت ابو عبدالله علیه السلام فدا کردند. گفتنی است به مناسبت فرارسیدن ایام اربعین حسینی، پایگاه تررسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای متن و فیلم سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار را منتشر می کند. رئیس جمهور کشورمان با اشاره به پیاده روی اربعین حسینی گفت این اجتماع عظیم و بزرگ و کم نظیر در سطح جهان نشانگر عظمت مکتب اسلام و اهل بیت علیهم السلام است. حجت الاسلام و المسلمین روحانی در جلسه صبح امروز هیئت دولت تصریح کرد این رویداد تاریخی نشان می‌دهد که با گذشت 14 قرن هیچگاه عشق این خاندان از دل مردم خارج نشده و مردم در هر شرایطی عاشق پیغمبر، اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و اسلام هستند و برای دین خود فداکاری و در برابر بدخواهان به خوبی ایستادگی می‌کنند. رئیس جمهور با بیان این مطلب که در سالهای اخیر مردم ما قدم‌های بسیار خوبی در این زمینه برداشته‌اند تأکید کرد
تشکر می‌کنیم از دولت عراق به خاطر همکاری‌هایی که در این زمینه داشته و تسهیلاتی که فراهم کرده. نیروهای ما کاملاً آماده‌اند در این زمینه هم به نیروهای عراقی کمک کنند تا مثل سال‌های قبل به بهترین وجه انشاءالله این سفر زیارتی و این راهپیمایی عظیم فرهنگی و سیاسی به خوبی انجام بگیره.
حجت الاسلام و المسلمین روحانی در ادامه سخنان خود با اشاره به مرحله جدید اعمال تحریم‌های آمریکا بر ضد جمهوری اسلامی ایران گفت حربه آمریکایی‌ها در اعمال فشار به ایران در ایام آبان از همیشه کندتر است. حجت الاسلام و المسلمین روحانی افزود
13 آبان شما آشکار شد. 13 آبان هم شما میخواهید مرتکب یک جنایت دیگر بشید. فشار بر یک ملت آزاد، فشار بر یک ملت استقلال خواه، فشار بر یک ملت بزرگی که دست شما رو در این کشور قطع کرده و فرصتی هست برای اینکه ما بتونیم از مظلومیت‌های منطقه هم، از مظلومیت مردم یمن، مردم عراق، مردم سوریه، مردم افغانستان که با پول اینها همه تحت فشار هستند، بیشتر بتونیم این واقعیت‌ها رو برای مردم جهان روشن کنیم.
وی با اشاره به تلاش بیش از پیش دولت برای رفع مشکلات مردم و مقابله با تحریم‌ها خطاب به مسئولان تاکید کرد ما باید خود را برای سالهای آینده بهتر و خدمات بیشتر به مردم آماده کنیم همانطور که پارسال تلاش کردیم. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانشان در جلسه هیئت دولت قتل خبرنگار و منتقد عربستانی را یک واقعه تکان دهنده برای جامعه جهانی دانست و گفت واقعا فکر نمی‌شد که دنیای امروز و در قرن جدید شاهد اینچنین جنایات سازمان یافته باشیم. حجت الاسلام روحانی افسود
من فکر نمی‌کنم بدون حمایت آمریکا کشوری جرأت کنه یا همچون کاری بکنه. یک جمع قبیله‌ای که بر یک کشوری دارن حکومت میکنن حاشیه امنیتی دارن. حاشیه امنیتیشون اتکای به آمریکاست. این ابرقدرت هست که از اینها حمایت میکنه، این ابرقدرت هست که نمیگذاره دادگاه‌های که علیه جنایات بشری هست در این زمینه‌ها وارد بشن. چطور یک ملت بزرگی مثل یمن در طول سالها زیر بمباران‌های شدید قرار دارن و دنیا سکوت کرده؟ به غیر از حمایت آمریکا، اگر حمایت آمریکا نبود، اینجور مردم یمن زیر این بمباران‌های وحشیانه قرار می‌گرفتن.
ادامه خبرها. یک هفته مانده به اربعین حسینی، تعداد زائرانی که در سامانگی سماح نام نویسی کردند به 2 میلیون نفر نزدیک می شود. بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت، سامانه سماح برای ثبت نام روادید اربعین تا پایان روز 4 آبان، 3 روز قبل از اربعین، فعال خواهد بود. گزارش همکارمان آقای فلاح را در این باره می شنویم.
شکون وحدت حسینی یارمی،
هرچه به روزهای اربعین حسینی نزدیک می شویم، دوستداران و عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام از جای جای ایران اسلامی یا به سمت کربلا در حرکتند یا دل در گرو این مکان مقدس دارند و لبیک گویان ذکر حسین را بر لب دارند.
اصلا که گناه کار و پریشان حالی، زوار شهید کربلا کن همه را.
امسال راهپیمایی اربعین شور و حال دیگری دارد. تا کنون بیش از 1,700,000 نفر زائر در سامانه سماح ثبت نام کردند. شهریار حیدری، دبیر ستاد اربعین حسینی:
تا الان 1,720,000 از طریق سامانه سماح ثبت نام کردند. 1,610,000 هم روادید صادر شده و بیش از 220,000 نفر هم طی 24 ساعت گذشته از مرزهای مهران و شلمچه و چذابه عبور کردند.
وزیر کشور که امروز وارد مرز بین المللی چذابه شده است، با بیان اینکه خدمات رسانی نسبت به سالهای قبل بسیار چشمگیر است، افزود با اعتبار 30 میلیارد تومان آبرسانی به مرزهای بین المللی چذابه و مواکب موجود در این مرز انجام شده است. از امروز نیز تعداد پروازهای تهران نجف افزایش یافت. به گفته مسعود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، 420 پرواز فوق‌العاده به 91 پرواز عادی تهران نجف اضافه خواهد شد.
پروازهای برنامه این هفته 91 پرواز هست. برای ایام اربعین از 2 تا 12 آبان ما حدود 420 پرواز فوق‌العاده را شرکت هواپیمایی خواهند داشت که عمده پروازهای ما از فرودگاه امام خمینی هست و فرودگاه مشهد و 2-3 تا فرودگاه دیگه هم پرواز خواهند داشت.
همزمان با ایام اربعین حسینی، مسجد مقدس جمکران در ایران و عراق با برنامه‌های مختلف به زائران خدمات رسانی می‌کنند. حجت الاسلام یاسین حسین آبادی، مدیر مسجد مقام و شبستان‌های مسجد مقدس جمکران:
ما از جمعه برنامه اسکان و پذیرایی از زائرین ابا عبدالله الحسین رو شروع کردیم و تا انشالله تا پایان ماه صفر این برنامه وجود خواهد داشت که الان که زائرین ابا عبدالله الحسین به سمت کربلا میرن، ما خدمات اسکان و پذیرایی رو براشون داریم و انشالله بعد از اربعین هم زائرینی که دارن برمیگردن و همینطور زائرینی که دارن به سمت مشهد الرضا مشرف میشن امکان پذیرایی داریم. در شبستان بزرگ کربلا ما امکان اسکان 9000 نفر از زائرین رو داریم و در صحن رسول اعظم هم از مسجد مقدس جمکران موکب امام منصور برپاست و زائرین پذیرایی میکنه.
اضافه میکنم رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا از زائران خواست پس از دریافت گذرنامه برای تهیه ویزا به دفاتر خدمات زیارتی مراجعه کنند.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت نرخ بلیت پروازهای اربعین افزایش پیدا نکرده است و کسی حق فروش بالاتر از نرخ توافقی را ندارد. آقای جعفرزاده افزود با توجه به اینکه محاسبات نرخ بلیت هواپیما در ایام اربعین علارغم تک نرخی نبودن پروازها به ویژه پروازهای خارجی، مدیران عامل شرکت‌های هواپیمایی توافق کردند تا نرخ بلیت هواپیما را بر اساس نرخ سامانه نیما محاسبه کنند. وی تصریح کرد طبق هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوری، انجمن شرکت‌های هواپیمایی و توافق مدیران عامل شرکت‌ها، نرخ پروازهای اربعین از تهران و سایر شهرستان‌ها به نجف و بغداد و بالعکس 2,200,000,000 تومان و از مشهد به نجف و بغداد و بالعکس 2,800,000,000 تومان تعیین شده که تغییری نمی‌کند و یک طرفه هر کدام نصف مبلغ اعلام شده خواهد بود. مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری خاطر نشان کرد فهرست مراکز معتبر برای جلوگیری از هر گونه ایجاد بازار سیاه روی سایت سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی cao.ir منتشر شده است، لذا با هر گونه فروش در خارج از این چارچوب بدون اغماز برخورد می شود. عضو هیئت مدیره بانک ملی گفت در 51 نقطه از عراق با 250 باجه ارزی دینار را به زائران اربعین حسینی تحویل می دهیم. آقای خاتونی معاون فناوری اطلاعات و عضو هیئت مدیره بانک ملی افزود حدود 170,000 نفر در سامانه سماح برای تحویل ارز ثبت نام کردند که به هر نفر 100,000 دینار تخصیص داده خواهد شد که از این تعداد زائر 92% درخواست ارز 100,000 دیناری کردند و 8% 50,000 دیناری و به حدود 50,000 نفر تاکنون ارز داده شده است. یک مؤسسه خیریه در اصفهان بخشی از هزینه‌های اعزام زائران اربعین حسینی در این شهر را تامین می‌کند. زائرانی که بیشتر آنها یا زیارت اولی هستند و یا مشکلاتی دارند.
عاشق و شیدای حسین باشی، برای رفتن به زیارت اربعین لحظه شماری می‌کنید.
راستش اصلا باورم نمیشد که قراره بریم، یک و همه چی جور شد.
خوشحالی داری میری کربلا؟ ما هم دعا میکنیم.
طریق الحسین مسیر بهشت است، راهی که مقابل تزویر و ریاست.
ما این راه ادامه میدیم تا جایی که ما جون تو تنمون هست.
امسال هم خیلی شبهه کردن که گرونی هست و هیچکی نمیره و اختلافی عرب و عجم رو اندن، ولی ما نشون میدیم و هر سال میریم و انشاءالله هر سال پرشکوه تر برگزار بشه.
شوق سفر به کربلا در زیارت اولی ها دیدنی تر است، در مسیری که جاپای جابر اولین زائر سید الشهدا میگذارند.
تا اصلا کربلا نرفته بودن.
امام حسین طلبی دو ما هم داریم الان میریم زیارت.
و بانیان خیلی که این زائران را راهی کربلا میکنند.
خودمون اتوبوس اصفهان تا مهران میگیریم. یک قضا اینا یه مقداری به هر حال تبرعاتی که میاد بهشون میدیم و یک کمک هزینه حدودا 130,000 تومان که معادل 10,000 دیناره بهشون نقدن پرداخت میکنیم برای هزینه مهران تا نجف.
از طرف یکی از دوستام قسمت شد ایشون نتونستن بیان، منو به جای خودش معرفی کردن.
این خیران در این چند ساله 3,000 زائر اولی را به عتبات عالیات اعزام کردند.
ان شاء الله وقتی رسیدین کربلا با یه نماز زیارت اربعین برای این بانیان خیری که تو این امر خیر شما را تشویق کردن به زیارت امام حسین بخونین، ان شاء الله به نیابت ایشون قدم بردارین برای فرج و سلامتی امام زمانم یک صلوات
بفرستید.
با کمک دیگر خیران زیارت اولی های بیشتری به سرزمین آرزوها مشرف می شوند.
و آخرین خبر هم این که فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت مقامات پاکستان قول دادند برای آزادی مرزبانان کشورمان از همه ظرفیتشان استفاده کنند. سردار پاکپور در گفتگوی در اسلام آباد و در پایان سفر یک روزه به پاکستان در فرودگاه نظامی نورخان گفت بعد از اتفاقی که در مرز میرجاوه افتاد، رایزنی های مختلفی از طریق وابسته نظامی و سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با مسئولان نظامی و امنیتی این کشور داشتیم. وی افزود در جلسه‌ای که با مسئولان و مقامات نظامی و امنیتی پاکستان به ویژه فرمانده ارتش این کشور داشتیم، نگرانی‌های خود را در مورد ناامنی‌های مرزی مطرح کردیم و در خصوص آزادی گروگان‌های ایرانی که در مرز میرجاوه ربوده شدند با آنها صحبت کردیم و آنان قول دادند از تمام ظرفیت‌های خود برای آزادی و سلامت گروگان‌ها استفاده می‌کنند. فرمانده نیروی زمینی سپاه تصریح کرد تمام تلاش ما این است که برادران پاکستانی از نفوذ تروریست‌ها جلوگیری و مرزهای خود را برای تروریست‌ها ناامن و امنیت را در مرزهای خود ایجاد کنند. در پایان خبرها به آگاهیتان می‌رسانم هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23 و 9 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش‌حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده.
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، برادران و خواهران گرامی، شبتون بخیر. به برنامه گفتگوی 21 خوش آمدید. من سید محمد مهدی رکنی به اتفاق همکارانم آقای کاظمی تهیه کننده و جناب آقای سلیمی صدا بردار این برنامه در خدمت شما هستیم. سومین نمایشگاه لباس عاشورایی چند روز پیش در تالار رودکی افتتاح شد. خب برای خود من خیلی این عنوان جالب بود، لباس عاشورایی. برای بررسی کم و کیف برگزاری نمایشگاه و همچنین البته تعریفی از لباس عاشورایی ببینیم چی هست، امشب گفتگو میکنم با جناب آقای سید مهدی جعفری، مدیر محترم روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور. آقای جعفری سلام به شما، شبتون بخیر.
جناب آقای رکنی، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری توانمند و همچنین شنوندگان برنامه
شما. خیلی متشکرم و ممنونم و لطف فرمایید بلندتر هم صحبت بکنید، صداتون قدری ضعیفه. متشکرم از شما. ابتدا یک تعریفی از این لباس عاشورایی بفرمایید برام. من اون چیزی که در تصویرم اومد، در تصورم اومد، این بود که به هر حال یک سری لباس‌های قدیم که مثلا در سده اول اسلام بوده، در سده اول تاریخ صدر اسلام بوده، اون همچین چیزی، نمیدونم چقدر تصور من درسته، توضیح برامون بفرمایید.
قطعا اگر فرصت باشه حتما توضیحات کاملتری میدم خدمتتون.
اما مقداری بلندتر صحبت کنید آقای جعفری، عذرخواهی میکنم.
صدام رو دارید؟
بله بله، منتها خب دوستانم تلاش میکنن ان شاءالله صدا تقویت بشه قدر. بله بفرمایید.
خب پس از پیروزی انقلاب اسلامی ما دشمنانی رو داریم توی کشور قسم خورده، چه خارج از کشور چه در داخل کشور، که برنامه‌ریزی‌های کلانی کردند برای و صرف بودجه‌های کلانی کردند برای اینکه آسیب بزنند به فرهنگ، باورها و اعتقادات دینی مذهبی. یکی از این آسیب‌هایی که به واقع ما الان شاهد اون هستیم، وارد کردن الگوهای غلط و انحرافی هستش که به فرهنگ عاشورایی، به فرهنگ و لباس عاشورایی وارد شده. از این رو کارگروه ساماندهی مدل لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای وظایف قانونی خودش و به واقع به منظور الگوسازی مناسب و همچنین آگاهی بخشی به عموم جامعه، با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای، حالا به ویژه همین صدا و سیما، اقدام به برگزاری نمایشگاه لباس عاشورایی کرده که امسال شاهد برگزاری سومین دوره اون هستیم. خب مستظر باشید، به واقع ما یکی از اهدافی که در این نمایشگاه داریم دنبال میکنیم، جلوگیری از ترویج لباس‌های نامتعارف و نامناسبی هستش که اعضای ابو عبدالله الحسین وارد شده و در واقع ما هم در راستای وظایف خودمون و به منظور حمایت در واقع از تولید ملی و تولید داخلی چنین نمایشگاهی رو برگزار کردیم. خب قبل از نمایشگاه ما فراخوانی رو اعلام کردیم، قریب به 400 اثر به دبیرخونه نمایشگاهی ما رسید. ما از این 400 اثر بعد از سه مرحله داوری که انجام دادیم، 150 اثر رو در معرض دید علاقمندان گذاشتیم. امسال نمایشگاهمون با شعار این جامعه سیاه فلک در عزای کیست در آستانه اربعین برگزار شد که انشاءالله تا جمعه ادامه خواهد داشت. یعنی ما فردا و پس فردا نمایشگاه رو در تالار وحدت تهران داریم. من همینجا هم از این فرصت هم دعوت میکنم از تمام علاقمندان و تمام عاشقان و دوستداران ابو عبدالله الحسین که حتما به فضای نمایشگاهی ما بیان و از این فضا استفاده بکنن.
انشالله
آثار خیلی ارزنده‌ای رو طراحان کشور طراحی کردن و به واقع در این نمایشگاه قابل.
خب آقای جعفری، تعریف ما لباس عاشورایی چی شد؟ من دقیق متوجه نشدم. چه ملاک‌هایی داره؟ چه فاکتورهایی، چه مشخصاتی داره این لباس عاشورایی؟
بله ببینید، ما با بهره گیری از علائم و نشانه ها و اقوام، نشانه هایی که در اقوام ایرانی بوده و همچنین با استفاده و تشویق و ترغیب طراحان داخلی، طراحان جوان کشورمون، با ایده پردازی و نگاه دینی که در حال حاضر حاکم هستش، اومدیم و حمایت کردیم از این فضا تا الگوهای مناسبی رو طراحی بکنیم و در کشور بتونیم عرضه کنیم. خب امسال شاهد این بودیم که قبل از برگزاری نمایشگاه طرحهایی رو که ما عرضه کرده بودیم مورد استقبال عموم جامعه قرار گرفت و به واقع تولید کننده های کشور عرضم به خدمت بیش از 100,000 میشه گفت مورد لباس رو تولید کرد.
خب حالا به اون تولید میرسیم الان مشخصا من میخوام بدونم ما چه اسم چه لباسی رو میگذاریم لباس عاشورایی؟
خب لباسی که ببینید پیرهن مشکی به عنوان لباس عاشورایی الان در کشور ما مطرحه.
خب درسته،
اما متاسفانه توی این پیرهن‌های مشکی به دلیل اینکه ما الگوهای مناسبی رو نتونسته بودیم طراحی کنیم، حالا چه روی مانتو چه روی لباس‌های تیشرت‌های پوشش‌هایی که به هر حال بود، متاسفانه الگوهای غربی بود، یعنی ما الگوهایی که اصلا با نماد اسلامی هیچ تنین میشه گفت نامتعارف
سلفیتی نداشته.
بله به واقع نامتعارف بود، نمادهای شیطان پرستی بود. مظهر و نمادها و الگوهایی بودش که در واقع در غرب داره ترویج میشه.
خیلی خوب.
جلوگیری از این فضا به عنوان یک رسالتی که به گوش کاربر ساماندهی هستش امسال اقدام به این فضا کرد. البته سال پیش هم این فضا رو ما دنبال کرده بودیم، الان هم به واقع ما دنبال فرهنگ سازی این هستیم که امیدواریم هم مورد استقبال.
گفتید 100,000 تا از این لباس ها به تولید رسیده درست؟ یعنی تولید شده و در فروشگاه ها عرضه شده درست عرض میکنم؟
بله.
خب مانند یک بحثی که زمانی در خصوص مثلا مانتو داشتیم در خصوص لباس‌های مناسب بانوان که حالا بعضی‌ها میگفتن که آقا ما می‌گردیم تو فروشگاه‌ها نیست، مثلا من خودم زیاد به چشمم نخورده، چگونه است توضیح این در کجاها داره توضیح میشه؟
ببینید به واقع ما تو بحث توضیح از اتحادیه پوشاک و تمام صنوفی که تو این حوزه هستن کمک می‌گیریم، ما از طراح‌های کشور طرح‌ها رو خریداری می‌کنیم و برای الگوسازی به صورت رایگان در اختیار تولید کننده های کشور قرار می‌دیم و انتظارمون این هستش. البته خب مستحضری کار فرهنگی کردن با یک سال دو سال قطعا جواب نمیده، ولی امسال با توجه به بررسی هایی که صورت گرفته بود و تیم کارشناسی که توی مجموعه کارگروه ساماندهی برای ارزیابی و ذائقه سنجی تو فضای محرم پیگیری می‌کردن، این الگوها کمتر شده بود، یعنی الگوهایی که نمادهای غربی روش بود
و به جاش اون الگوهایی که شما تعریف کردید استفاده می‌کردن.
بله بله ببینید الگوهایی که ما تعریف کردیم ما ابتدا امر زائقه سنجی کرده بودیم تو جوانان کشور، تو نوجوانان و حتی تو کودکان. بعد از زائقه سنجی که ببینیم خانواده‌ها به چه گرایشی به چه چیزهای علاقه دارن، همچنین عرض کردم خدمتتون ما اومدیم از نشانه‌ها و علائم ایرانی و اسلامی استفاده کردیم، در واقع میشه گفت تحقق اهدافی که به هر حال مد نظر هستش تو بحث سبک زندگی اسلامی ایرانی. خدا رو شکر شاهد این هستیم، اگرچه هنوز خیلی هم نمیتونیم این ارزیابی خیلی دقیقی بدیم.
سالای پیش هم تولید داشتیم؟ سالای پیش هم تولید بوده؟
خب خیلی قوی تر، ولی امسال شاهد به هر حال این 100,000 موردی که خدمت شما دارم میگم توسط تولید کننده ها، یعنی ما اومدیم قبل از برگزاری نمایشگاه طرح‌ها رو عرضه کردیم، تمام تولیدکننده‌های کشور اعلام کردیم که ما این طرح‌ها رو خریدیم، شما با ذائقه با توجه که شما تولیدکننده هستید حاضریم اینها رو به صورت رایگان در اختیار شما بذاریم برای تولید انبوه. خب تو اون جلسه ما شاهد این بودیم که تولیدکننده‌ها هر کدوم طرح‌های مورد علاقه خودشون رو انتخاب کردن با نگاهی که ما داشتیم، نگاه دینی که به هر حال تو این قصه بود، و در نهایت از هم به خدمت شما که به تولید انبوه رسیده بود و آماری که دوستان من توی دبیرخونه کارگروه گرفته بودن بیش از 100,000 مورد تولید شده، اگرچه کمه قبول دارم، اما ما تلاش میکنیم، امیدواریم که انشاءالله در آینده نزدیک
افزایش پیدا بکنه.
بله حتی الان در آستانه اربعین هستیم، امیدواریم که بتونیم حتی لباس عاشورایی رو صادر بکنیم.
بسیار خوب،
نگاه هستش که به هر حال ما بتونیم این فرهنگ رو ترویج بدیم،
یعنی قابلیت هایی که این الگوهایی که طراحی شدن دارن این قابلیت رو دارن که صادر بکنیم.
امیدواریم که به این سمت پیش بریم، ما تلاشمون رو داریم میکنیم، باید ببینیم که آیا بعد از اینکه ذائقه مردم در داخل به هر حال تأمین بشه باید به این سمت بریم. امیدوارم تولیدکننده ما به این قدرت برسن که ما انشالله بتونیم که برحال این افقی هستش که ما بهش نگاه داریم و داریم که اون مسیر گام برمی داریم.
قیمت ها چطوره جناب آقای جعفری؟
ببینید قیمت ها رو حقیقتا چون ما قیمت گذاری نمی کنیم و بنا به اون نرخی هستش که خود اتحادیه ها مشخص میکنن، من الان دقیقا رو بحث قیمت ها، ولی خب عرف مشخص کرده، یعنی اون تعرفه هایی که دارند و به نوع جنس پارچه، به نوع دوخت و ارزان به خدمت قیمت
به منظور اینکه به خاطر این الگو مثلا قیمت خیلی تفاوت بکنه این چنین که نباید باشه دیگه.
تمام بالعکس هست، برای ترویج این کار ما تلاش کردیم که بستای حمایتی رو هم داشته باشیم، ولی چون هنوز خیلی ملموس نیست، ولی همینقدری که به هر حال ما تو این 3 سال عرض کردم خدمت کار فرهنگی با یکی 2 سال یعنی قطعاً کار
اینکه بله،
ولی امیدواریم که به هر حال با کمک شما، چون این رسالت تنها به دوش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست، این به هر حال قانون هم مصوب کرده، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم مثل وزارت ارشاد مکلف است که حوزه اطلاع رسانی به این کمک بکنه. از شما ممنونم که به هر حال این فرصت رو در اختیار ما میدین که بتونیم
اطلاع. سلامت باشید، ادای وظیفه است. خیلی متشکرم از شما جناب آقای سید مهدی جعفری، مدیر محترم روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، که با ما همراه بودید در برنامه گفتگوی 21. شبتون بخیر، با شما خداحافظی میکنم. خب عزیزان شنونده، از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. اگر که سوالی دارید یا دیدگاهی دارید در خصوص موضوعی که امشب بهش پرداختیم، یعنی سومین نمایشگاه لباس عاشورایی، خوشحال میشیم که دیدگاهتون رو دریافت کنیم. سامانه پیام کوتاه ما 3553 هست. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید ممنونم. شب خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدار. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي شب شما به خیر باشه شنونده های خوب رادیو معارف. برنامه برکرانه نور رو که امشب اختصاص داره به تفسیر آیات دوم تا پنجم سوره مبارکه مجادله با کلام ارزشمند مفسر محترم قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی به مدت 30 دقیقه با شما شنونده های خوب میشنویم. و ما
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتکی الى الله و الله يسمع تهاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا وتحرير رغبة من قبل أن يتماسا ذالکم توعدون به والله بما تعملون خبیر فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فإطعام 60 مسکینا ذالک لتؤمنوا بالله ورسوله و تلک حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مهین. سوره بارکه مجادله همونطوری که ملاحظه فرمودید در مدینه نازل شد. بخش اول این سوره قصه زهاری است که واقع شده و کفاره زهاری است که مطرح شده. همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید